بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری به این حدیث علی‌الید استدلال کردن برای زمان در مقبوض به عقد فاسد، اما با این که ما اصل استفاده زمان از حدیث رو پذیرفتیم، اما باید این مسئله رو بررسی کنیم که آیا این حدیث شامل مقبوض به عقد فاسد هم می شود یا این که شامل او نیست. مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 257 ایشون می فرماید ید در این روایت عمومیت داره و ما به عمومیت و اطلاق ید در اینجا استدلال می کنیم. بیان اطلاق اینه، ید دو جور داریم، یک ید معزون داریم، یک ید غیر معزون داریم. ید معزون مثل ید مستعیر بر اون مالی که آریه گرفته، ید مستأجر بر عین مستأجره، یعنی یدی که با اذن مالک هست. اما ید غیر معزون یدیست که مالک اجازه نداده، و این ید غیر معزون اگر به قهر و غلبه باشه عنوان عدوانی رو داره که ازش تعبیر به قصد میکنیم، اگر به غیر قهر و غلبه باشه ید غیر معزونه غیر عدوانیه. صاحب جواهر می فرماید این روایت عمومیت داره و اطلاق داره و اقوال در اینجا رو، حالا قبل از اینکه عبارت جواهر رو بخونیم، سه قول در این روایت وجود داره. قول اول این است که این ید هر یدی رو بگیره، چه ید معزون چه غیر معزون، غیر معزونم چه عدوانی چه غیر عدوانی. از کسانی که این قول رو بهش تصریح کردن مرحوم مامقانی در جلد 5 حاشیه مقاصد صفحه 63، حاشیه ایشون به نام غایت الامال، تعبیر ایشون اینه: لکنک خبیرون به ان العقل به نسبت الى الاصناف التي تحته من العقل على وجه القهر والغلبه والعقل على وجه السرقه بل العقل على وجه العاریه والودیعه و غیره ما من قبیل المتواتی دون المشکک. می‌فرماید صدق عنوان عقل بر تمام اینها از قبیل صدق مفهوم متواتیه، یعنی همانطوری که انسان بر زید ام بک خالد علی سویه صدق میکنه، نمیتونیم بگیم انسانی که بر زید اطلاق میشه با انسانی که بر امر اطلاق میشه، انسانی که بر عالم اطلاق میشه با انسانی که بر جاهل اطلاق میشه فرق میکنه. نه، به نحو متواتی و مساوی صدق میکنه و به نحو مشکک نیست که اختلاف مرتبه داشته باشه. مفهوم اعظم همینطوره، اخذ علا وجه القلبه میشه اخذون، اخذ علا وجه استرقه میشه اخذون، اخذ علا وجه العاریه اونم عنوان اخذ رو داره. لذا مرحوم ماوقانی قائل به این است که مطلقا این ید در اینجا اطلاق داره. و وقت نتیجش این میشه که حتی امین که به اذن مالک یا به اذن شارع آمده امانتی رو گرفته، امانت در دست او یا امانت شرعی یا امانت مالکی، ما چه میگیم امین و لایزمن میاد مخصص این روایت واقع میشه. این قول اول که کلمه ید اطلاق داره. قول دوم این است که این ید در این روایت شامل ید معزون نیست. علن ید ید غیر معزون رو شامل میشه، اما شامل ید معزون نمیشه. او وقت ید معزون اعم از ید عدوانی و غیر عدوانی. از کسانی که این قول رو پذیرفته والد راحل ما رضوان الله علیه در القواعد الفقهیه شون در جلد اول صفحه 109. قول سوم این است که این روایت فقط شامل ید غیر معزون عدوانی میشه. یعنی اصلا روایت فقط شامل قصد دلالت بر ید غیر معزون، اونم غیر معزون عدوانی که عنوان قصد داره. این سه قول در این دو وجود داره. حالا اول ما باید تکلیف این رو روشن کنیم ید شامل کدام یده. اگر آمدیم گفتیم این ید مطلق، قول اول رو گفتیم، مقبوض و عقد فاسد رو هم شامل میشه. مقبوض به سوم، آدم مالی رو برمیداره برای معامله، اون رو هم شامل میشه. هر تصرفی در هر جایی که صدق عقد بر او بکنه همه رو شامل میشه. ولو دیروز عرض کردیم، این رو روشن کردیم که مراد از اینجا و کنایه از تصرف، کنایه از استیلا نیست. اگر قول دوم رو قائل شدیم بازم شامل مانحنفی میشه. البته باید روشن کنیم چگونه شامل مانحنفی میشه. یعنی اگر آمدیم گفتیم این روایت دلالت دارد در این که ید غیر معزون ضامنه، باید برای شما روشن کنیم این آدمی که در عقد فاسد و به معاملت فاسده مالی رو گرفته چرا میگیم این یدش غیر معزونه، در حالی که تو ذهن خب خود مالک به این داده این مال رو. و اگر قول سوم رو قائل شدیم که گفتیم آقا روایت فقط شامل قصده، ید غیر عدوانی، ید عدوانی، اون وقت باید بیاییم به حسب اول میگیم که آقا مقبوض به عقد فاسد، این که فاسد نیست که، یه معامله فاسدی کردن با یه مشتری، هر دو هم جاهل فاسده، با یه جنس دارد مشتری، نه عرف نه شر، کی میگه این فاسده؟ پس روایت به حسب اول و حکم اولی شامل این نمیشه. اما ببینید این تعبیری که در کلمات فقها هاست در کلام ابن ادریس، اول جایی که آمده در کلام ابن ادریس ظاهرن که میگوید المقبوض و بالعقد الفاسد یجری عند المحصلین، چیه دنبالش؟ بله، مجرى القصد و العدوان. باید ببینیم این حرف از کجا آمده، اصلا اساس این هم درسته یا نه. این اقوال و ترتیب بحث. ما از دلیل قول دوم شروع کنیم. وقتی ادله قول دوم رو گفتیم تقریبا تکلیف مسئله روشن میشه. ببینیم کسانی مثل والد ما رضوان الله تعالی علیه که قول دوم رو قائلن که میگن این ید ید غیر معزون است مطلقا، چه عدوانی و چه غیر عدوانی. دلیلشون چیه؟ سه دلیل ها آوردن. دلیل اول فرمودن خود ماده اخذ ظهور در این معنا داره. اخذ یعنی قبض بدون اختیار مالک، قبض بدون اذن مالک، یعنی گویا در ماده عقد یه قهری، یه غلبه‌ای، یه عدم الاذنی اشراف شده. این دلیل اول. پس با این بیان میخواد بگن کلمه ید دیگه شامل معزون نمیشه. کسی مالکی که خودش میاد مال رو به دیگری میده، اینجا نمیگن که اخذت، اخذت ظهور در چنین موردی داره. حالا این تعبیر قید عرفی اینها رو نیاورده، ولی ظاهرا همینه. میخوام بگم از ذهن عرف این چنین. این دلیل دیروز عرض کردیم دو اشکال داره. اشکال اولش این است که در بعضی از نسخ روایت به جای اخذت چی داره؟ قبضت داره. و حالا در عقد می‌فرمایید از شما عدم اذن مالک رو می‌فهمید، در قبض چی؟ در معامله صحیحه مشتری قبض می‌کند مدی را، بایعم قبض می‌کند ثمن را. اصلا اونجا بحث قبض و اقباض مطرحه، هیچ هم مسئله عدم الاذن و اینها مطرح نیست. این اولا. ثانیاً اگر بپذیریم ماده عقد عرفاً ظهور در عدم اذن دارد، اما لغتاً اینطور نیست. ما باید ببینیم لغت چی معنا میکنه. در لغت کلمه عقد چه اونجایی که اذن باشه چه اونجایی که نباشه، لغت میگه اخذ. این آیه شریفه و از اخذ ربک من بنی آدم در سوره اعراف آیه 172، این اخذه در اینجا یعنی به قهر و غلبه خداوند اخذه؟ نه، اخذه گرفت. نه، نمیشه بگیم که من غیر اذن، حالا که موضوع نداره اصلا اجازه، ولی اخذ استعمال شده. اصلا اینجا کلمه اخذه استعمال شده بدون این که ما بگیم که این ظهور در این داره که من دون اذنه. بله، اصلا اذن در این مورد معنا نداره که خدا بخواد بیاد از اینجا اذن بگیره، ولی آیا در اینجا میتونیم بگیم که با قهر و غلبه بوده؟ نه. بله،
ما تو آیه بودیم خدا عالم
میدونه، ما مخلوقی مو خالق، اما اینجا به قهر و غلبه این کار کرده یا نه
اخذم؟
آقا هر جا هر میدونم هر جا عالی بدانی باشه، خب همین بخوام این ماده این لفظ اخذه استعمال شده درش غلبه وجود داره یا نداره؟ نه نداره. لیز اخذم رب بکم این بنی آدم من ظهوره راضی به آیه زر. بنابراین حالا شما لغت رو مراجعه کنید، اخذه او میگه قبضه او، خیلی از لغت این طور معنا میکنه. بین اخذ و قبض فرقی وجود نداره. این دلیل هم نه، خب این لغت خداوند در چی استعمال کرده؟ بالاخره این الفاظ در هم معانی لغویش استعمال میشه دیگه.
در بین ما انسان ها عقل به معنی چیه؟
به قهر و غلبه گرفتنه؟
نه،
سنسیزی نیست. حالا از این عدله دیگه ایشون هم بگیم. پس این جلد بفرمون او مسلم کنایه است. ببینید او مسلم کنایه است که مثل این که حالا دیروز هم عرض کردم شما در قرآن و قالت الیهود ید الله مغلوله، اصلا در استعمالات عرب ید رو به عنوان کنایه از قدرت، کنایه از تصرف، بله خب ببینید آیا چه در اونجا یقین داریم که اینجا معنی لغوی مراد نیست، یعنی همه یقین دارن مراد از این ید ید جارحه نیست، اگر کسی با پاش مال کسی رو کشوند اوبر تو خونش قرار دار، این هم اینجا دامنه، یعنی اونجا چون یقین داریم با یقینی که داریم قرینه قطعی داریم برای اینکه مراد معنای ظاهریش نیست، اما حالا اخذا چه قرینه داریم که معنای ظاهریش مراد نیست؟ هر جا قانون لغوی تو اصول هم خوندید دیگه، هر جا ما قرینه بر خلاف معنای لغوی داشته باشیم دست از او برمیداریم، اما اگر قرینه نداشتیم هم به معنای لغوی میکنیم. الان دعوامون سر این است که این اخذه معنای اولا ببینیم در لغت در معنای لغویش قهر و غلبه اومده یا نیومده، میگم نیومده نه او کنایه است، او مسلم کنایه، حالا کنایه از چیه؟ آقا اون فرمودن کنایه از استیلاس، ما گفتیم کنایه از تصرفه، خب اینجا اخذه که کنایه نیست، که اخذه که کنایه نیست، خیلی خوب، حالا به اونم میرسیم. شما الان فعلا بگیم بر فرضی کنایه نباشه چی باید معنا کنیم؟ ما رو هر دو فرض بحث میکنیم، اگر کنایه نباشه بیدیم سراغ لغت، لغت میگه چی؟ میگه اخذه قبض، بخواد با قهر و غلبه باشه بخواد نباشه، اگر کنایه باشه، نکته خوب به اشاره کردیم، یعنی شما بیاید از ما بپرسید آقا چرا ید رو بگید کنایه است، اخذه رو نمیگید کنایه است، بگیم سلم نو ید و کنایه است چی گرفتیم؟ هر چی که ید رو کنایه از او میگیریم اخذه رو باید کنایه از او بگیریم، علل ید ما اخذن یعنی علل متصرفه ما تصرفه، اگر ید و کنایه از استیلا گرفتیم میشه علن مستولی اون چیزیست که استیلا بر او پیدا کرده، برای اینکه این دوتا باید دیگه سیاق داره دیگه، شما نمیتونید ید و کنایه از تصرف بگیرید اخذه به کنایه از عدوان بگیرید، نمیشه، این دیگه سیاقه، سیاق شما وقتی میگید علن ید کنایه از استیلا میگید ما اخذه، یعنی اون چه که استیلای بر او پیدا کرده، گفت عرض شود که به یک آقای گفتن که شما تفسیر قرآن، گفت بله ما هر روز میریم مبینات و محکمات رو مجملش میکنیم نیم بیرون، این علالیت ما اخذه که اینقدر در نزد اون روشنه، حالا این ما داریم احتمالات درش میدیم، ببینید در حسب صناعتی که داریم یا باید بریم سراغ معنای لغوی، میگیم آقا در یک قرینه قطعیه داریم معنای لغوی مراد نیست، اخذه میاییم اخذه که این قرینه نداریم پس باید بر همون معنای لغویش هم بکنیم، این یک بفرمایید آقا خب اینم بگید کنایه است، میگیم سلم نو از چی کنایه است؟ کنایه از همونی که یک کنایه است، اینم کنایه از اونه، خب میگیم سراغ جدید دوم، آقایون از کجا استفاده میکنن؟ ما قبول نداریم، آقایون میگن در ماده اخذه، اصلا ببینید شما در مؤاخذه چی میفرمایید؟ بگید فلانی فلانی رو مؤاخذه کرد، این برخورد خود نیکرد باش گرفت او رو، اصلا در مؤاخذه این معنا وجود داره، اما خود اخذه داره شهر و غلبه نیشه، دلیل دومی که ذکر کردن گفتن آقا اخذه درسته از نظر لغوی اطلاق دارد، چه موردی که قهر و غلبه باشد چه موردی که قهر و غلبه نباشد، اما در این روایت انصراف به اون جایی دارد که قهر و غلبه باشد، انتظای انصراف، ببینید در اخره ما بخواهیم حرف بزنیم فقیه میخواد حرف بزنه باید او صناعت حرف بزنه، حرفش باید چارچوب چارچوب علمی باشه. گاهی اوقات انسان در بعضی از کلمات میبینه که اینا استدلال میکنن، آدم تعجب میکنه که اینا تو این حوزه نبودن اصلا، این کتاب ها و این بحث ها و این ادله و این استدلال ها رو یک استدلال های عوامانه و عرض می شود که غیر فنی. حالا بیان دوم این است که سلمنا ماده عقل اطلاق داره. خب اما میگیم انصراف داره به مورد قهر و غلبه. جواب شما چه جوابی میتونید بدید؟ احسنتون. مرشه انصراف چیه؟ انصراف یک منشأ داره فقط، کثرت استعماله. اگر ما بررسی کردیم، تتبع کردیم، اخذا کثرت استعمال در مورد قهر و غلبه داره، قبول میکنیم، ولی چنین کثرت استعمالی وجود نداره. خب شما حالا تتبع بکنید ببینید که ما تتبع نکرد. عرض میکنم که اینم دلیل دوم اینها. بله چی؟ نخیر هیچ کس هیچ اصولی که حق اصول رو درک کرده باشه و چشیده باشه اصول رو، طلبه افرادی من چه انصراف نیست. الان من به شما میگم اکرم العالم تو حوزه علمیه خوب بگردید، شما منجم عالم منجم پیدا میکنید؟ نه، یکی دو تا سه تا تکوزور بیم. آفاسی اکرم العالم یعنی مقصودش فقه ها، قبول میکنید شما این رو؟ هیچ کس غلبه افرادی رو من چه انصراف، غلبه وجود خارجی رو هیچ کسی من چه انصراف نمیدونه. و حتی این حرف که ما بیاییم بگیم یه مطلقی رو، این نکته هم داشته باشید، خیلی نکته خوبه مفیدیه، خیلی جاهای فقه درد میخوره. بیاییم بگیم آقا اگر یه مطلقی از طرف شارع آمد، حتی بگیم انصراف به مورد متعارف داره، چمان که بعضی ها گاهی قد میگن این حرف رو، این هم حرف غیر صحیحیه. متعارف بودن منشه انصراف نیست. مثال خیلی روشنش رو عرض بکنم، ولی اینکه از بحث جدا میشه، اما چون نکته خیلی خوبی هست. مثلا فرمودن که آقا تو روایات داره که سم للرؤیه و عفل للرؤیه، رؤیه در زمان صدور روایات متعارف از او رؤیت با چشم ظاهری بوده. خیلی خوب این متعارف بوده، اما چه دلیلی داریم که ما رؤیتی که اطلاق داره این رو باید حمله بر همین مورد متعارف بکنیم؟ شما وقتی میگید احل الله البیع، وقتی میگید اوفو بالعقود، یعنی عقود و بیع متعارف در زمان نزول آیه، یا تا قیامت هر چیزی که به وجود بیاد و اغلابش میگن بیع، ولو در اون زمان نزول آیه متعارف نبوده. عقد بیمه الان یه عقدی اغلایی محکم، اما در زمان نزول آیه که عفو به عقود بوده همچه عقدی اصلا نبوده. و ما تو اون جزئی که خیلی میکنم ششم سال پیش منتشر شد راجع به اعتبار تلسکوپ در رؤیت هلال، من در اونجا فقط از کتاب جواهر 20 مورد را آوردم. صاحب جواهر که دیگه شاخص برای فقاهت و اجتهاده، صاحب جواهر 20 مورد در جواهر رو من آوردم. ایشون می‌فرماید که اینجا ولو این که این مورد متعارف است، اما قاعده اطلاق این است که مطلق رو بر همه هم موارد هم کنیم، چه متعارف چه غیر متعارف. لذا این حرفیش که به نظر ما حرف غیر صحیحیه که بگیم آقا مطلقات رو باید همه بر متعارف کرد. حتی متاسفانه برخی به همه فقها نسبت دادن، در حالی که ما از خود کتاب جواهر، حالا آقایون جزوه رو دنبال بکنید. 20 و خیلی مثال های بسیار خوب و دقیقی آوردیم ما که اصلا این همه ما زحمت میکشیم در اصول گامی داریم به نام مطلق. مطلق یعنی باید بر معنای عام و شامل هم کرد، میخواد افرادش متعارف باشن، میخواد متعارف نباشن. بله بله، اونم یه حرف دیگه ایه. اون در جواب انصراف اونجا ما این حرف رو زدیم. الان یاد ببینید، نه غلبه وجود خارجی منشأ برای انصرافه، نه متعارف بودن منشأ برای انصرافه. اون چی که منشأ انصرافه کثرت استعماله. یعنی یه لفظ رو اینقدر در یه معنای استعمال میکنن که اصلا دیگه ظهور ثانوی در اون معنا پیدا میکنه. اگر فرض کنید که اینقدر تو روایات، مثلا تو روایات وقتی میگن که آقا العلماء ورثت الانبیاء، اینقدر علما رو در عارفین به حلال و حرام استعمال کردن و الا الاطباء که ورثت الانبیاء نیستن، موسیقیدانان که علمی هم هست اون که ورثت الانبیاء نیست، اما تو روایات اینقدر علما رو در فقها و در عارف به حلال و حرام استعمال کردن که وقتی میگن علما و رسول الانبیا این فقها. اینم نکته ایست. حالا دلیل سومی که قائلین به قول دوم دارن، این رو بگیم تمام کنیم، این رو میگن آقا اگر قول اول رو بگیم مثل مرحوم مامقانی بگیم آقا این ید تمام انواع ید رو میگیره، بعدن حدیث یا قاعده الامین و لا یزمن رو روایت چه میکنه؟ تخصیص میزنه. در حالی که این روایت ایواء از تخصیص داره، وقتی میگه علل ید ما اخذت، یعنی داره یه قانونی میگه که این تخصیص مدار نیست، لسانش آبی از آبی با علف از تخصیصه. مثل این که وقتی میگیم از ظلم و حرام این عبای از تخصیص داره، این هم همینطوره. این عرض میکنم که دلیل سومی که در اینجا آوردن. جواب این است که این حرف ما اساسا اصلا قبول نداریم، نه اینجا، جاهای دیگه هم قبول نداریم. برای یه حرفه خیلی هم رایجیه، به یه روایتی برسن میخوان یه معنایی بکنن، میگن آقا این عبای از تخصیص داره. ما در این احکام اعتباری قصب و زمان و واجب و حرام و اینها هیچ دلیلی نداریم که بگیم آقا این عبای از تخصیص داره. بله در یک احکام عقلیه اونجا مسئله عبای از تخصیص هست، اونم برای اینکه حکم عقلی تخصیص بردار نیست، اما اونجایی که شاره به معنی اون شاهد میاد دیگه تخصیص برداره. شاهد این مسئله رو برای شما عرض بکنم، شاهد این مسئله این است که در قاعده لاحرج خدا مگه نمی‌فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج؟ اونجا بعضی این ادعا رو کردن که آقا این قابل تخصیص نیست، اما ما در اون کتاب قاعده لاحرج گفتیم این هم قابلیت تخصیص داره، موارد تخصیص هم در اونجا ذکر کردیم. بله؟ یعنی هر نظر بله زغرویه، یعنی بله اگر یه چیزی قابلیت تخصیص داشته باشه تخصیص نمی خوره مثل احکام عقلیه، اما این روایت آبی باشه اشکال زغروی داریم. بله؟ بله یه مزیتی خودش بله. این سه دلیل، پس ملاحظه فرمایید، این سه دلیلی که برای قول دوم بود، این سه دلیل باطله و همین ادله برای قول سوم هم مطرح شده، لذا با این بیان ما قول دوم و سوم باطله و ما نتیجه میگیریم که ید اطلاق داره. ید هر یدی رو میگیره، ید معزون رو میگیره، ید غیر معزون رو میگیره. تا اینجا مسئله این چنینه. حالا این یه تکمیلی داره که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. ما راجع به ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها که همه باید توجه داشته باشید، در اون درس اصول من نکاتی رو اونجا خدمت آیون عرض کردم. اما یه نکته‌ای که اینجا میخوام اضافه بکنم این است که برخی از وزرا گاهی سوال میکنن که خب در 10 سال پیش خبرها نبود در حوزه علمیه، و یکی از کسانی که اصلا این مسئله با همت ایشون و با تأکید ایشون این مسئله در قوم مطرح شد، والد ما رضوان الله علیه. سوالی از ایشون شد راضی به ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها. ایشون در جواب فرمودن که در این که باید یک روز را به عنوان ولادت اون حضرت برای تجلیل از اون حضرت و یک روز رو به عنوان وفات اون حضرت برای تکریم اون حضرت در نظر گرفت، تردیدی نیست. حالا میخواد تاریخ قطعی روشن باشد، میخواد نباشد، صرف این که حالا بگیم آقا در یک کتاب معتبری نیامده، این مجوز این نیست که ما در طول سال هیچ روزی رو نباید به این عنوان مطرح کرد. این اولا. ثانیا این قضیه نقل شده از یکی از علمای عرض که شهر ری به نام حاشق جواد شاه عبدالعظیمی. ایشون گفته من سفری کردم به مدینه، در کتابخانه مدینه کتابیست به نام نزهت الابرار فی انصاب الائمه الاطهار، این یک کتاب، و کتاب دوم به نام لوافح الانوار. در این دو تا کتاب آمده که فاطمه بنت موسی بن جعفر علیهما السلام ولدت در قره ذی‌القعده 173 و توفیت فی العاشر من الربیع الثانی در سنه 201، یعنی 27 سال و خورده‌ای، 27 سال و چند ماه سن اون حضرت بوده. لذا در اون کتاب‌ها هم این مطلب آمده. خیلی از کتاب‌های مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت هست که متأسفانه در کتب در کتابخانه‌های اهل سنت وجود داره و در دست ماها نیست، و این نکات در اونجا ذکر شده. علایانه من نکات دیگری راجع به عظمت اون حضرت، زیارت اون حضرت، مخصوصا برای ما طلبه ها در اون درس گفتم، حالا انشاءالله آیون اگر زیاده کردن بگیرند و ملاحظه نکنند. و صلی الله علیه و سلم.